الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز گذشته روایتی رو خوندیم به این جهت که امامت اون هم اصلی از دین، اگر گاهی تعبیر فرع هم ازش یاد شده، فرع در کنار صلات و صوم نیست، فوق اون هاست. و لذا تو روایت فرمود که این امامت یک نوع کلیدی است برای همه اعمال، مفتاح آنهاست و کلمه ضربه یا ضربت الامر، یعنی بالای همه اعمال قرار میگیره. یک روایت دیگری هم باز از اصول کافی است بخونم که این از امام هشتم علیه السلام: ان الامامت زمام الدین. اصلا دین زمامش دست امامته و اوست که دین رو رهبری میکنه و محافظت میکنه. زمام الدین و نظام المسلمین، مسلمان ها رو نظم مستمر بهشون عطا میکنه که دائما به یه سبک عمل انجام بدهن. و صلاح الدنیا و عز المؤمنین، عزت مؤمنین باز در بحث امامت. ان الامامت اصل الاسلام، اصل همون اساسه، اساس و پایه، بنا یا اصل. امامت اصل اسلام، اصل الاسلام، انانی اسلام بالنده. و فرع حسانی، اینجاست که کلمه فرع اومده، نباید ما رو به اشتباه بیندازه فکر کنیم امامت فرع دینه. و کنارش اسقف، اصول اسلام، رضا هم اساس اسلامه، در کنارش میگه فرع سامی، سامی یعنی بلند. بل امامه تمام الصلاح، نماز با امام تمام میشه. که امیر المؤمنین سلام فرمان علی صلاة المؤمنین و صیامهم، اون روایت رو بعضی ها نمیدونن معناش چیه، خود ما ابهام داریم این روزانا که به او یعنی چی. اما اگه اون روایت رو کنار این روایت امام هشتم علیه السلام بذاریم، وقت مفهوم اون روایت هم مشخص میشه. اینجا با صراحت میگن بل امامه تمام الصلاه و زکات و صیام و الحج و الجهاد، تمام حج، تمام جهاد با امامه. اگر اینو بذاریم کنار اون آیه سوم سوره مائده، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اینا اگه کنارم بیاد خیلی معانی جدیدی ازش استخراج میشه. اتمام نعمت که یه بار خدمتون گفتم عوام الناس نعمت رو شکم میدونن، بعد میگن نماز تشکر از خداست. میگیم یعنی چه تشکر؟ میگه تشکر از این نون و آب و میوهی که خدا بهمون داده، تشکر از اونا اینه که بایستیم نماز بخونیم، در حالی که خود نماز یک نعمت خداست، باید برای خود نمازم تشکر بکنیم. اینا عوام نمیفهمند، چون عوام نگاهشون تو بصر و چشم ظاهر شده، چشم ظاهر هرچی تو جسمش بره اینا نعمت میدونه، یه لباس بش بدن اینا نعمت میدونه، ما وقتی یه وضو یادش میدن اینا نعمت نمیدونه. وقت تو همین سوره مائده آیه وضو رو وقتی نگاه میکنید میبینید که وقتی وضو رو میگه بعد تیمم میگه، میگه که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم. اتمام نعمت رو به تیمم میدونه، میگه اگه نگفته بود این وضوی تنها نعمت ناقص بود، ما تیممو گفتیم لیتم علیکم نعمته لعلکم تشکرون. عوام مردم این رو بهش توجه ندارن، وضو تیمم نعمت نمیدونه. قرآن که خود این نعمته، وقتی وضو میگیری بگو الحمدلله که راه طهارت رو یاد گرفتم، چطوری خودم رو از قذارت روحی در بیارم. بحث امامت هم همینه، وقتی میگه صراط الذین انعمت علیهم، خدا میتونه چیزی دیگه بگه، میگه صراط الذین مثلا جعلتهم حجتا علی العباد، نه، میگه این خاندان مورد نعمت خدا واقع شده. کدوم نعمت؟ نعمت مادی که نیست. میگه نعمت مادی بگیم قطعا نعمت مادی اینها نداشتن، اصلا با زهد و خیلی کم زندگی میکردن، خیلی مواقع هیچی نداشتن، قرض میکردن. دیگران نعمت خیلی بیشتر داشتن. و توفیر الفیق به واسطه امامه که فیق یعنی قناعم زیاد میشه، وفور پیدا میکنه، و صدقات و امضاء الحدود. اگه اینا رو تمام سرش در بیاریم همشو همه رو به کسر میخونه، اگرم تمام رو نخواستیم بگیم خودش میشه خبر وقت باید مرفوع بخونید به امامه امضاء الحدود، یا اینطوری میخونید یا بگیم به امامه تمام توفیر الفیع و صدقات و امضاء الحدود و الاحکام. حدود رو او امضا میکنه که این آقا یه حد رو بخوره، ولو حد قصاص باشه. و منع سقوط امام هست که جلوی دشمن رو تو مرز میگیره و دستور میده که مانع شود از تعدی دشمنان به مسلمان ها و الاطراف اطراف مملکت اسلامی رو مانع میشه که دشمن بخواد وارد بشه. الامام یحل حلال الله، اینا اشاره به آیه قرآن هم میشه باشه که اون آیهی که میگه الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، میرسد وسط آیه که یحلل حلال الله یحرم حرام الله. اینجا امام هشتم علیه السلام این همون آیه رو که مال پیامبرشون آیه اینجا برای بحث امامت مطرح نکنند. یحل حلال الله و یحرم حرام الله و یقیم حدود الله، حدود الهی رو او اقامه میکنه. و یذب عن دین الله، دیگه این یه چیز خیلی کلی است که دفاع از دین خدا میکنه در حد شهادت. حالا امام حسین علیه السلام میبینید، امام حسن علیه السلام از یه جهت قدیتر از کربلا دفاع کردن، اون جهتش اینه که وقتی صلح میکنن تو ظاهر خیلی همین به ایشون ایراد میگیرن، نعوذ بالله میگفتن شما مضل مؤمنین هستی، همچین تعبیری کسی به امام حسین علیه السلام نکرده. رضا شجاعت امام حسن علیه السلام از این جهت بیشتر نمود داره برای اونایی که صاحب عقل هست، نه اونایی که چششون تو ظاهره. اونایی که چش تو ظاهره داره مصیبت تو ظاهر میبینن، اما نمیدونن که امام حسن علیه السلام نگرانه همون هفتات یاور برادرشون رو اگر ایشون داشتن امام حسن علیه السلام سر نمیگرد جنگ میگرد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه شجاعتشون همه تو 8 سال دفاع مقدس میگرد، اما تو پذیرش قطعنامه کسی حرف نمیزنه، در حالی که حالا اینجا یه نفر هم هست، همون امام هم دو نفر هم نیست، همون امامی که 8 سال دفاع رو رهبری میکردن وقتی رسیدن به اونجایی که مصلحت دانستن در صلح میبینید که میگن من این جام زهر رو می نوشم و قطعنامه رو قبول می کنم. خیلی برای امام سخت بود. ما حالا حضرت امام رو نمی خواهیم در مقایسه با معصومی علیه السلام بدونیم، اما یاد از نزدیک مشاهده کردیم و دیدیم این رو که امام چقدر برایشون ناگوار بود، اما کسی به حضرت امام نمیتونست توهین بکنه بگه شما ترسیدید، چون شجاعت امام رو 8 سال دیده بوده. متاسفانه یه دهی به امام مصطفی علیه السلام این توهین ها رو کردن. خب این هم یک روایت خدمتتون خوندم، خیلی مطالب توشه و نارم دیگه میذارم به اخته خودتون که به حمد الله جلد اول اصول کافی صفحه 200. یه نکته ای که لابلای بحثامون گاهی بهش میرسیدیم اما تصریح به اون نکردیم و دیدم اخیراً که از طلابم نامی نوشته برای من دم اتباعاً همین جاها لفظش کرده سو و یه چیزایی دیگه رو مطرح کرد. نامشوندن به همینه که ما نیاز داریم این صحبت ها مطرح بشه، ما تو اون طلب زارن سر درس نمیاد. اون نکته اینه، ما دیروز عرض کردیم ائمه ما علیه السلام در همه شؤون نائب از پیامبر و گفتیم هم ولایت تکوینی و هم تشریعی. مجتهدین وقتی میگیم تو همه شؤون ولایت مطلقه نسبت به ائمه دارن، همه شؤون منظورمون فقط ولایت تشریعی است نه تکوینی. اینا وقتی توضیح داده نمیشه بعد میگن یه دیگه همینجا لغزش میکنن و میان یه حرف دیگه میزنن، میگن آیا مثلا مستحق میتونه درخت به حرکت در بیاره، مرده رو زنده بکنه؟ چرا میگید ولایتشون مطلقه هست؟ اصلا نمیفهمن. حالا اکثرا هم اهلیت ندارن برای این بحث ها، منطقه حتی اول باید ما برای خودمون اینها واضح باشه. حضرت امام یه موقعی رو تصریح میکردن که مشهد ولایتش ولایت رسول اللهه، میگن چه این تعبیر حضرت امام آیا تو ولایت تکوینی منظوره که بیاد به خوشی بگه برگردنم برگرده یا ماه دونیم بکنه یا مرده رو زنده بکنه از درون افراد خبر بده؟ تصرف تو جهان منظور که نیست. ولایت برای تشریع یعنی آنچه تو دین اختیارات داره معصوم علیه السلام، همه اختیارات رو مستحب داره. چیزی که باید بهش اعتراف بکنیم اینه که این بحث کم شده، اینو باید اعتراف بکنیم. دو تا دلیلم داریم که چرا کم بحث شده. امروز یه مقدار به این دو تا دلیلم صحبت میکنیم تا یه مقدار هم بحث برامون واضح باشه، هم بحث ولایت مطلقه هم معنا میکنیم که وقتی میگه مطلقه یعنی چه. ولایت گفتیم گاهی در تکوینه گاهی در تشریع. ولایت در تکوین تصرف تو جهان، همینه که امام هشتم علیه السلام باران رو گفتن یه عبر باید اینجا نیست مال فلان جاست، عبر بعدی رو گفتن مال اینجا نیست مال کجاست. امام صاحب جهان هست، به اذن پروردگار بارون رو نازل میکنه. تو زیارت جامعه ما با صراحت میگیم بکم یا نزل القید و به کم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه و به کم ینفس الهم و یکشف الضر. قصه ها رو شما واسطه میشید برطرف میشید و الا نه. اینا چیزیست که اعتقادات شیعه هست. مجتهد وقتی میگیم دارای ولایت از طرف معصوم است منظور این نیست. این اصلا دورش رو خط بکشید، اصلا این نبوده منظورمون. وقتی این منظور نباشه کما زیادش هم منظورمون نیست. که بگیم آیا یک کمی داره یا زیاد داره، اونم نیست. پس اصلا میریم دنبال ولایت تشریعی. تو ولایت تشریعی یک اختلاف نظری هست بین بزرگان ما که ولایت تشریعی آیا در بعضی جاها استثناء شده یا نه، مطلق ولایت معصوم رو مستحب دارد. من عبارت رو برش میگردونم به یه جمله دیگه و اون اینه که یقین داریم مستحب دارای ولایت هست. اینو هیچ کس انکار نکرده. ولایت تشریعی رو به تکرار دیگه نمیخوام بکنیم. بحث داشتن ولایت مستحب اجماعیه، هیچ کس رد نکرده. یک نفر رو نداریم که بگه مستحب ولایت نداره. اگه بخواد رد بکنه معنیش نیست که خودش حق نداره رساله بنویسه، حق نداره وجوهات مردم بگیره. بعد خود اون مستحب که این حرف رو میزنه میگه من اشتباه کردم، مردم نیاز به مواسه شعبی داره، نمیتونه اینا را از امور حس به حلش بکنه که از باب از ضرورات بره جلو. که ما نداریم مستحدی که بگه من چی بلایتی ندارم. عوام الناس داری میگن دارم میگن فلان مستحد مخالف ولایت، اونا نمیفهمن اصلا یعنی چه ولایت. اون چه اختلاف توش هست حدود ولایته، یعنی تقریبا 95% حدودا ولایت رو باز همه قبول دارن. اون اختلاف ها تو 4-5% این که اینقدر حساس هم شدن همه روی این 5%، این هم شیطونه. بارها خدمت گفتن که مثلا یه موقعی تو بحث کلام گفتیم امام معصوم علیه السلام همه ی علوم پروردگار هرچی علم هست همه رو میدانه، وقت بعضی ها حساس شدن یه دونه علم، اون یکی چیه؟ ذات پروردگار. آیا امام به ذات پروردگار هم اشراف دارن؟ میگیم نه. چرا میگوی علم امام علم خداست؟ این شیطان همینه. بنده خدا تو فکر دستتون یه دونه، اما میلیارد ها علم اونو ول کردی؟ اصلا اونو نمیفهمی چه میلیارد ها. تمام علوم جهان تو سینه امام، اینو باید بدونی. اما خب شیطان برای این که بگید آخرش امام هم مثل ما هستن، بگید همونطور که من علمم محدود امام محدوده، نه هیچی نترسید و بگید علم امام نامحدوده. اون یه دونه رو تخصیص لبیست، تخصیص لبی ها رو باید برای عوام توضیح بدید یعنی چی. اما چرا نمیاد این علوم رو نگاه بکنه؟ اون نگاه نمی کنه، این شیطونه که ما را غافل میکنه از این. مثلا میگه امیرالمومنین اسلام گفتن سلونی، خب راجع به سلونی های میشه بگیم ذات خدا را امام میدونست. این حرف های شیطانیه دیگه. در این حال یه دونه روایت من همون موقع تو اصول کافی دیدم تو بحث علم امام، امام صادق علیه السلام فرمان امام همه علوم در مخلوقات رو میداند. این جواب این سوال داده شد وقتی میگه همه، یعنی پس بی نهایت شد. اما تو مخلوق هم هست، نه تو خالق. خالق رو تخصیص لبی بزنید، اون اصلا چرا فکرتون میره اونجا؟ اونو ول کنید، اون که محاله. از اون محال بودن خارج شید، اما علم به مخلوق که هیچ کس نداره امام دارد. علم مخلوق و تمام انسان ها محدود دارن، محدودش هم خیلی فاصله داره. یعنی اگه میلیارد ها علم باشه تو جهان که بیش از میلیارد هاست، علم که میگن تا کلمه کلمه یک کتاب هایی که تو دنیا نوشته شده، چند میلیون کتاب ها داره، کلمه کلمه شو امام میدونه، تو حافظه شونه، تو سینه شونه. این همش علمه دیگه، کی میدونه دارم دیگه تونستی یکی پیدا تو دنیا؟ اونایی که خیلی حافظشون قویه است، یک کتاب رو مثلا گمه از اول تا آخرش رو حفظ، دوتا کتاب رو. حال بهلول میگفتن من تو 30 سالی که تو افغانستان بودم تو زندان، کتاب امیر ارسلان رو چند بار خوندم، از اول تا آخرش رو حفظ شدم و الانم حفظم. وقتی زنده بودم به ما میگفتن، گفتن هنوزم من حفظم. این کتاب داستان رو تو زندان خونده بودند و بعد این کتاب رو چون بیکار بودند دو سرخه دیگه چند بار حافظشون هم قویه بود، گفتند که دارید اول تا آخر حفظ. امام معصوم تمام کتب دنیا را، بعد میبینید بالاتر از کتب دنیا افکاریست که به ذهن انسان خطور میکنه لحظه به لحظه. امام همه اینا را میدونه. یه چیز دیگه که بشری نیست، اینا را باید فکرشو بکنیم تا بگیم لا یقاس و بهم احد. هیچ کس رو با این 14 نفر مقایسه نکن. اون وقت که آصف تخت بلقیس رو برداشت گذاشت جلو از سلیمان، امام عسکری علیه السلام میگن علمش یه قطره هست، تو تعبیر روایت قطره هم کم تره، یه رطوبت بال مگس. علم او یه رطوبت بال مگس هست نسبت به کل آبهای عالم. میگن علم او اینه، علم ما اهل بیت کلا آبایان. بایدونی خود آصف علم چند برادر ما بود؟ اگر امروز یه آصف داشتیم کاخ سیای آمریکا رو میزوش وسط میدونه ما، مردم میدونستن با چکار بود، با محتویاتش و یعنی با انسانها و هر که همه رو بلند که میدوشید، اونم نه با فاصله. میدونید دیگه بی فاصله زمانی این چه موجوده، چقدر علم داره، چیکار کرده. وقت امام زمان علیه السلام میگن علم او خیلی زیاده، اما نسبت به علم ما رطوبت بال مگس است نسبت به کل دریاها. اینو بشین روش فکر بکن، وقتی هیچ وقت نمیاد هی دور بریم سراغ استثناء علم به خالق چی دون. خب اونا میدونیم علم به خالق رو ندارن. اینجا هم همینه، بحث رو بهش نگاه بکنیم و ولایت مستحب نسبت به ولایت معصوم تمامشه. همه ولایت‌های معصوم مستحب هم داره. وقتی میگیم داره یعنی میلیون ها ولایت که بر انسان ها تک تک که مخمره داره، ولایت بر اموال داره، ولایت بر اعمال داره. عددش بس میلیون ها و میلیارد ها میشه، مثلا حد نداره عدد بخوام بگم. اما تا میرسه به مثلا جهاد ابتدایی همین یه دونه، آیا ما سهر حق داره یا نه؟ خب بعضی مرادی گفتن نه، بعضی گفتن بر، یا یک مشهد ما پیدا کردیم مرمایی کلباسی که گفته بودن مشهد نمیتونه سهم امام به فقرا بده، باید مال خود امامش باید نگه داره، یا رو زمین تو گنج یه جایی هم تو مخفی بکنه زیر زمین تا امام که ظهور کردن خودشون بیان بردارن. یا یه مشهد در طول تاریخ ما دیگه دومش هم پیدا نکنیم، این هم همین مورد اونه که میگن ولایت مشهد مطلق نیست، اینه دیگه چیزی هم نیست. اونم که میگه مطلق هست میخواد بگه همین آرم مشهد اگه خود امام بودن مال خودشون رو تقسیم میکن به فقرا، مشهد الان میتونه نیکار رو بکن و میکن. امام مصالحه میکردن کسی رو که مثلا یقین نداره چقدر بدهکاره، امام مصالحه میکنن مصالحه میتونه بکنه. امام میتونه سنجنگ ابتدایی بکنن مصالحه میتونه و اول وقتی میگه هیچ حدی نداره اینه، یعنی تو دین هیچ مرزی نیست که بگیم اینجا رو ولایت نداره. از جمله اقامه حدود مستحق میتونه بکن، نصب قاضی، نصب امام جمعه، نصب حاکم، رئیس جمهور، اگه امام بودن این کار رو میکردن، حالا مستحق هم کار رو میکن، هیچ ولایتش محدود نیست. وقتی میگیم مطلقه منظور اینه، از اینجا میفهمیم که مطلقه و محدوده به نظر خود مجتهده. دوره این هم خیلی ها نمیدونن، اصلا از طلبه ها گاهی از من مادر سوال کردن که ما عقیده داشته باشیم ولایت مطلقه هست یا مقیده. میگم کار به عقیده شما نداره که، یه بحث اجتهادیه. مجتهده هم برای وقتی فرض کنیم مرحومای کلباسی میگن من ولایت تو تقسیم سهم امام ندارم، مقلدینشون که نمیتونن بیان بگن که ما اعتقاد داریم ولایت شما مطلقه هست، میتونید تقسیم کنید، یالا تقسیم کن، کار به مردم نداره که، یه بحث اجتهادیه، نظر اوه. اگه مشهد گفت نظر من این نیست که میتونیم جنگ بکنیم، جنگ ابتدایی نمیشه، حالا مردم بیان هی جمع بشن بگن که وای اگر فلانی حکم جهادم دهد، بگن که شما اگه بگی ما تبعیت میکنیم ازه، بس تبعیت که نیست که. مشهد اگر مطلق دانست هر جو سلاد نسمی، مردم بگن حق نداری اعلان جنگ بکنی، کار به مردم نداره اصلا، این بس مردمی که نیست که، مردم باید تابع مشهدشون باشن. مشهد اگه گفت من ولایت دارم تو اعلان جنگ، ولایت داره، مردم باید تبعیت بکنه. اگر گفت ولایت ندارم نمیگوید، مردم هر چی میخوان بگن بگن بگو، گفتنی که نیست. اینا یکی از بحث‌های مهمیه که اینا لابلای صحبت هم اینا حل میشه که بدونیم چیه. من وارد ادلش نمیخوام بشم الان، ما تو محدود بودن، اونم محدود بودن 4-5%، نه تا میگیم محدودی رو فکر کنیم 50%. اونایی که میگن مطلقه 100% میگونه، اون که میگه نخه مطلقه نیست 95% رو قبول داره، اما این که بگه هیچی 1% هم ولایت نداره، ما هیچ مشهدی نداره. از اتفاق نظر هست تو داشتن ولایت، اختلاف هست تو اون 4-5% ولایت که ما همین دوتا مثال هم من دارم، میگه شما باز مثال پیدا بکنید یک همین تقسیم بود که اینم ولی یه نفره، اما اون جهاد ابتدا ولی یه نفر نید، یه چهار پنج از بزرگان گفتن این جهاد ابتدا یا نمیتونه مصرف مشهورم میگم میشه. من نظرات بزرگان رو این موقعی چند سال پیش نگاه میکردم، اون موقع یه اختلافی بود. خود حضرت امام ابتدا هم نظرشون ولایت مطلقه نبود، نظرشون عوض شده، اما قبل از حضرت امام آیت الله عظما خویی ایشون تو تاریخ که من نگاه کردم ایشون ولایت مطلقه رو تو نجف مطرح کرده بود. و جالبه که بعضی از مقلدین آقای خویی گفتن نه ایشون ولایت رو قبول ندارن، یا مثلا نمی فهمن یعنی چه، در حالی که نظر ایشون ولایت بود مطلقا بود در صحبه عبارتشون. بعد حضرت امام هم نظرشون عوض شد و دیگه بحث ولایت مطلقه رو مطرح کرد. از شود که نکته دیگه اینه که باز مستحد تو زمان ائمه علیه السلام باز این ولایت رو داشتیم، اینم یه نکته هست، چون بعضی ها باز دیدیم که همیان دوران غیبت رو مطرح میکنن، این مقیدش میکنن، این تغییر هیچ دلیلی نداره. ما یه دلیل نداریم که بگه مستحق از زمان شهادت امام عسکری علیه السلام داره ولایت، اما خیلی رایجه، حتی قوم دیدن وضعه اینو میکن همطور زبانه هم دیگه گرفتن، یا مثل این که تو غیبت امام ها احساس کردن که مستحق باید کار امام ها به عهده بگیره، یه همچین چیزی تو ذهنشون بوده. اما وقتی من سوال میکنم میگم خب دلیلشو بگی، یه حدیث بگی، هیچ دلیل نداره. ما که میگیم تو زمان علم بوده، احادیث متعددی داریم از خود پیامبر داریم که علما اینا خلفای پروردگارن و میاد تا زمان امام صادق علیه السلام با یه صراحت بیشتری از عمر بن حنظله گفتن که مستحب ولی شماست، حق ندارید حکم او رو رد بکنید، اون توضیحی که خودتون دیدید. و چند تا روایت مشابه این، چند تا روایت نشون میده همون زمان ائمه گفتن فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، این هم یه نکته است. و اما دو تا دلیل گفتیم هست که چرا این بحث کم شده، بحث ولایت مستحب، حتی ولایت خود معصومین علیه السلام، چرا این ولایت کم بحث شده، اما مباحث فقهی زیاد شده. اینم یه سؤاله، مثلا بحث نماز، بحث طهارت، بحث زکات، بحث حج، این همه بحث الان هم تو حوزه همینه، این بحث خیلی میشه، اما بحث ولایت معصومین علیه السلام که حق حکومت با اونا بوده، با اونا باید حاکم، بحث به اینجا که میرسه این خیلی کم روایت کم داریم. به دوران غیبت که میرسه کدوم مراجع این بحث کردن کم داریم در طول قرنها، نمیگیم هیچی نیست، اما مقایسه میکنیم با بحث طهارت و صلات و صوم و اینا، میبینیم اون دائما بازارش رو نقد داشته، دائما بحث میشده تو اوضاع، اما بحث ولایت کرده تو زمان خود امام صادق علیه السلام این همه ازت روایت گفتن، یعنی راجع به حکومت کم گفتن. 5 تا 10 تا روایت داریم، اما 1000000 روایت راجع به عواصف داریم. این دلیلش چیه؟ 2 تا دلیل داره. اینو باز شما فکر کنید، برید دلیل سوم میتونید براش پیدا بکنید. بحثو میگم، بحثایی که شما اکتفا نکنید به عرایض ناقصی که بنده دارم، ممکنه باز فکر بکنید شاید یه هم به ذهنتون برسید. 2 تا دلیل هست. یکی این که حکومت دستشون نبود، عملا بنی امیه و بنی العباس اونها حاکم بودن تو دوران غیبت، هم تو طول قرنها طاغوت ها حاکم بود. این دلیل اولش. وقتی فائده ای نداره، حکومت دست منصور دوانقیه، دست قاضیه، نمیدونم کی چی بگن، بگن من امام، بگن دارم بگن من اگه حاکم باشم اختیارات من اینه، خب نیستم که. امام دارم میگن تا دوران غیبت، تا قبل از ظهور هیچ کس حاکم نمیشه از ماها. روایت که خوندی که بعضی میدن میگفتن آه چرا قیام نمی کنی؟ گفتن ما به دستور خدا باید قیام کنیم، خدای متعال به ما باید بگه. ما میدونیم که شما نمیدونید، حکومت دست طاغوت ها. این یه دلیلشه که وقتی حاکم عملی نبودن رضا بخشی هم نمی کنیم. بعد تو طول تاریخ هم همینطور. ما چه انتظاری داریم مثلا شیخ انصاری که حاکم نبودن که رو بیان بحث ولایت فقیه رو بازش بکنند و چند سال روش بحث بکنند؟ اصلا تو ذهنشون هم خطور نمی کرد که یه روز بشن رهبر ایران یا عراق. اصلا تو ذهنشون هم این نزد بحث نمی کرد. اولین دلیلش اینه. اما نماز و روزه مردم مورد ابتلا بوده، مرتب داشتن نماز می خوندن، ماه رمضان مرتب روزه می گرفتن، حج مرتب مردم میدن سوال می کردن. یه اولین دلیلش. دلیل دوم محدودیتیست که طاغوت ها ایجاد کرده بودن. طاغوت ها یعنی فصل منصور دوانقی تو اون زمان مرتب جاسوس می تسن خونه امام، میشه سبود گوش اتاق گوش میکرد به امام چی میکرد. کافی بود امام بگن حتی حکومت مال ماست نه مال تو، همین یه جمله رو بگن ولی چه میکرد، زود احضار میکردن، اصلا دروغ نسبت میدادن به امام، دروغ میگفتن که امام دارن شمشیر جمع میکنن، دارن یاور جمع میکنن. به دروغ این آرام میگفتن، امام احضار میکرد، امام گفتن نه من چیکار نکرد، وقتی میدید خبری نیست رها میکرد. این هم نکته دومی که طاغوت ها اجازه نمیدادن بحث علمی که نیست که یکی کسی بگه حالا تو حوزه بیان بحث بکنن چه اشکال داره، طاغوت چیکار داره، اون از طاغوت بپرسی چیکار داره. اما ما هم میدونیم دلیلش چیه. اگه در حوزه بیاد بحث ولایت بشه، اما پهلوی مثلا حاکم باشه، اون فوری میاد تمام اصلا در حوزه رو تعطیل میکنن. چرا؟ میگه دا این طلبه هایی که دارن این بحث رو میکنن از بعدا میخوان اقدام عملی بکنن، فقط که بحث علم که نیست که. دلیل دوم محدودیت تقیه‌ای، حالا من اینطوری اسمشو میگم اما حرف خیلی باید بزنید تا خوب این بحث جا بیفته، که اگه در طول تاریخ بحث نمی کردن یه دلیلش هم این بود که تا میادن بحث بکنن طاغوت میاد به شهادت میرسون، هم استاد هم شاگردان. صدام که حالا تو زمان خودمون بود، زمان خودمون نیست، صدام مستهدین حوزه نجف رو فکر نکنید احضار میکنن برن دادگاه و تشریفات دادگاهی بگیرند و محاکمه بکنند. دلیل برای محاکمه نداشتن که مأمور گذاشته بود تو کوچه های نجف آخر شهر، اینه که از حرم میمدن برن خونه، میرفت دنبال روحانی توی کوچه هیچ کس نبود با اصلا میزن میکشه میرن، اصلا جنازشو ور نمیداشتن، خیلی بیش سر صدا صبح میمدن در جنازه بزنی افتاده. نه محاکمه میکردن نه خودشون مسئول میدونستن. آیت الله عظمای سیستانی که تو خونشون وایساده دلیلش همین بودن، مرتب اعدام میکنید. از اونلایی که یه مقدار حواسشون جمع‌تر بود از خونه بیرون نمیدن، من تو خودشون محصول کردن تو منزل میبدن بیرون میکشن. آمار مجتهدینی که کشته شدن 80 و چند نفر، فقط مجتهد طلب های که دیگه خیلی زیادتر است. مرحوم شهید صد رو همینطور کشتن با خواهرشون بنت الهدا، بنده خدا رو بردن کشتن و هیچ خبری هم نیست که چطوری محاکمشون چی بود، هیچ معنی. از طلبه های اصفهان خودمون ما داریم جز شهدای نجف که یا شهدای کربلا، کربلا هم داریم که اصلا جنازشون هیچی معلوم نیست، هنوز معلوم نیست جز شهد هاست، اسمشون مشاهده رفتن اونجا و وقتی به شهادت رسیدن اصلا معلوم نیست جنازشون قبرشون کجاست. اینا سردار میکنه که آیت الله مستنبت داماد آیت الله عظمای خویی، ایشان خب شخصیت بزرگی بودن که احتمال مرجعیت ایشون هم بود. صدام مأمور گذاشته بود میرد یه موقع که ایشون تو خونه زارا ایشون هم بیرون نمیدن، یه موقع تو خونه ایشون رو بکشه. یه بار خانومشون که دختر های خویی بود رفت از خونه پدر یه سری بهشون بذاره، اون نبود تو خونه، فقط خادم بود و خدای مستند خادم هم اومد بیرون بده نون بگیره، مامورا تا زن اومد بیرون ریختن تو خونه، ایشون رو کشتن. بعد که اومدن بیرون خادم داشت میمد نون دستش بود، تو کوچه گرفتن خادم رو سیر زدن بشون درنی، حالا اگه زود بره تو خونه میفهمه. اما خب بالاخره معلوم شد شهادت ها دار مصطفی پسر حضرت امام یکی دیگه شد. خب بگم اینها توی شرایط این چنینی، ما این را ساده نگاه نکنیم وضعیت امنیت فعلی خودمون رو راحت میشیم بحث میکنه، اونا توی شرایط خاصی بودن، محدودیت بسیار محدودیت ویژه. این دو تا دلیله که کمتر بحث می شده، حتی من میگم کمتر سوال می کرده راویان. مثلا زراره اینقدر که سوال از فقه کرده، از حج کرده، سوال از حکومت امام نکرده. دلیلش همین دو تاست، یک امام حاکم نبودن فایده ای نداشت چی بگه، دو خود بحثی هم که می کردن جان امام خطر بود، جان زراره تو خطر بود. جابر ابن یزید جوفی یکی از ایناست که عجیبه، این جابر یه موقعی میگه توی سینه من 50,000 روایت دارم که هیچیش اجازه ندارم به کسی بگم. یعنی این جلس های خصوصی پس بوده که تنها که بودن، خب معلومه بحثان اصلا ولایته، میگه 50,000 روایت من توی سینه دارم، یک شاید زده ندارم به مردم بگم. و حضرت ازم قول گرفتن، حتی نفرین کرده بودن که بگی که جون افراد خطر. با این که نمی گفت حاکم نامه نوشت که این جابر نوشت نامه به کوفه، چون ساکن کوفه بود، گفت این جابر وقتی از مکه برگشت اومد اونجا زود دستگیرشون اعلام شد. امام قبل از که اعدامش بکنن یه نامه برش فرستادن و فرمودن به محض این که نامه دستم رسید باید عمل دیوانه ها را انجام بدید. جابر تا نامه رو نگاه کرد فهمید جونش خده. حالا تازه از مکه اومده بود، میخواست یعنی بیشینت مردم یعنی زیدن از خواهی میکنه، برداشت یه چوب لایه پاش گذاشت مثل دیوانه هم تو کچه تو خرابه رانه هی هی میکرد و یعنی سواری هی موشده زن یه چوب لا پاشو بشه. بچه هم دورشو گرفته بودن با هم میکرد مسخرش میکردن که این پیر مرموز هم چرا هم چی میکنه هیچی. حاکم فرساده که اینا دستگیرش کنه، مامورا اومدن دانی دیونه شده تو خرابه داره تو خاکه داره بفن. رفتن به حاکم گفتن دیونه زازن چکارش داره، گفت پس برش بعدش یه نامه نوش بر خلیفه که اینطور اوضاع اینه و از این نمونه ما خیلی داریم. من اگه تاریخ شما نگاه بکنید متوجه میشید شدت تغییر چی بود که امام چطوری جان افراد رو حفظ میکرد. صلى الله على محمد
وعلى محمد
وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد و